أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. يا أحمد، ان العبد اذا جاء بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه و ان کان کافرا تکون حکمته حجتا علی و وبالا و ان کان مؤمنا تکون و حکمته له نورن و برهانن و شفاءن و رحمتن و یعلم ما لم یکن لیعلم. تا آخر این قسمت حدیث شریف معراج. حضرت فرموده ای پیامبر، بنده وقتی که گرسنه بگذارد شکمش را و حفظ کند زبانش را علمته الحکمه، من به او حکمت یاد می‌دهم. ان العبد اذا جاء بطنه و حفظ لسانه علمته الحکمه. این که شکم گرسنه باشد معناش این نیست که انسان چیزی نخوره. تو روایات زیاد آمده سه چیز عقل را از بین میبرد یا کم میکنه: کثرت الکلام و کثرت الطعام و کثرت المنام. خیلی آدم غذا بخوره، خیلی آدم حرف بزنه و خیلی آدم بخوابه. این سه چیز عقل انسان را کم میکنه و موجب ضعف و نابودی عقل انسان. حالا اگر انسان به اندازه مصرف بکنه، مقصود از جا بطنه یعنی به اندازه که مفیده و بدنش به او نیاز داره استفاده غذایی بکند، بیشتر از این نباشه، و زبانش را حفظ بکند به اندازه که لازم حرف بزنه، افسار گسیخته نباشد هر چه خواست بگه. فرمود لازمه این کار این است که به او حکمت میدیم، حکیم میشود. چه مؤمن باشد چی کافر باشه فرقی نمیکنه. یعنی در حقیقت اعطای حکمت و این عنایت الهی لازمه این کاره، لازمه اعتقاد نیست. لازم نیست این شخص حتما معتقد باشد، مؤمن باشد، همه چیز رو قبول داشته باشد. چون بعد خود تفسیر شده نه. بنابراین این لازمه این کاره. هر کسی که این کار رو بکند این قدرت رو پیدا میکنه، این عنایت رو خدا بهش میکنه. الان شما مرتضی هندی اونه ایمانی هم نداشته باشه، ولی یک سری کار خارق العاده به خاطر بعضی مجاهدت ها انجام به خاطر بعضی از مجاهدت ها. این مجاهدت با زبان که انسان زبانشو کنترل کنه، و درست حرف بزنه، هر جا لازمه حرف بزنه، هر جا لازم نیست سکوت کنه. برای مرحوم میرزا علی آقای قاضی نقل کردن که این وسط زبانش یه خال سیاهی داشته، اصرار کردن ازش پرسیدن که این چیه چرا؟ این افراد خصوصی فرموده در جوانی میخواستم زبانم رو کنترل کنم، یک ریگی تو دهانم گذاشته بودم که نتونم حرف بزنم. وقتی میخواستم حرف بزنم اگر میدیدم اون حرف به مصلحت، ریگ رو در میوردم حرف میزدم، و الا حرف نمیزدم. به خاطر تربیت زبانش اینجوری. روایت از سلمان نقل شده که ظاهرن از پیغمبر نقل میکند که هر روز صبح اعضای بدن انسان زبان به اعضای بدن انسان میگه که کیفه است بهتم، حال شما چطوریه؟ اعضای بدن میگن ما حال ما خوبه اگه تو ما رو به خود ما بگذاری، اگر تو ما رو به خود ما بگذاری ما حال ما خوب، ما حال ما خوب. خیلی از گناهان کبیره جاش زبان، دروغ گفتن، تهمت زدن، غیبت کردن، سخنچینی، خیلی از گناهان زبان کارش. انسان زبانش رو حفظ کنه. فرمود هر کسی که شکمش رو حفظ کنه، گرسنه باشه، خیلی پرخوری نکنه و زبانش رو حفظ بکند، خدای تعالی به او حکمت عنایت میکنه. حالا کافرم باشه خدا بهش حکمت میده، مؤمنم باشه حکمت میدهد، منتها حکمت کافر یک نتیجه باز خواهد داشت و حکمت مؤمن نتیجه دیگری. انشاءالله که خدای تعالی ما رو توفیق عنایت کند برای طی مسیر بندگی خودش انشاءالله. بحث ما در اصول این بود، امارات بر اصول مقدمه. چرا مقدم است؟ در اینجا ما بحث ورود را مطرح کردیم، بحث حکومت را هم معنا کردیم و حالا حکومت و ورود و اقسامش را که گفتیم، ببینیم تقدم امارات بر اصول از باب ورود یا از باب حکومت. کلمات شهید سعد رضوان الله تعالی علیه را نقل می‌کردیم. گفتن که ورود معناش اینه، دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را منتفی کنه، موضوعش از بین بره. وقتی موضوع از بین رفت، خود به خود محمول و حکمم از بین میره. اگر این کار باشه میشه ورود. و اما حکومت معناش اینه، موضوع دلیل محکوم را دلیل حاکم از بین نمیبره، موضوع به حال خود محفوظه، اما گاهی موضوع را و یا محمول را تفسیر میکند، میگه مراد من اینه. حالا این تفسیر گاهی در قالب اعنی و ای تفسیری است، شرح لفظیه، و گاهی از باب تنزیل است، و گاهی هم حکومت حکومت مضمونیه. سه تا مطلب فرمودن. حالا در باب امارات وارد بشیم. امارات نسبتش به اصول. قبلا عرض کردیم صاحب کفایه فرموده امارات وارد بر اصول هستند، یعنی موضوع اصول را از بین میبرن. حالا این که امارات وارد بر اصول باشن و موضوع اصول عملیه را از بین ببرن دو تا حالت داره، دو نوعه. یک، بگیم مراد از علمی که در اصول آمده مقصود حجت باشد، لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الحجت بلا حجه، از حجت به خاطر لا حجت دست بر ندار، ولکن انقضه به یقین آخر، یعنی انقضه به حجت آخر، اگر حجت دیگری آمد دست از حجت اول بردار، حجتی بر خلاف شد. پس بنابر این چه کار کنیم؟ علم و یقینی که در اصول عملیه آمده یا مثل استصحاب موضوع قرار گرفته یا در بعضی از اصول دیگر قایت قرار گرفته، رفع ما لا یعلمون، تا وقتی نمیدانی رفعه، یعنی وقتی میدانی دیگه رفعه نیست. پس علم قایت است برای براءت، براءت تا وقتی است که علم نباشه. بگیم مراد از اون علمی که قایت است حجته، مراد از علم و یقینی که در استصحاب موضوع حجته. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع ما لا حجت علی. پس ما در علم دخل و تصرف کنیم، علم را بگوییم به معنای علم وجدانی نیست، علم به معنای مطلق حجت است. اگر علم به معنای مطلق حجت بود وقتی اماره آمد حجت میاد، حجت که آمد موضوع اصل از بین میره. کی به اصل مراجعه میکنیم؟ وقتی حجت نداریم. حالا حجت داریم، پس موضوع اصل را از بین میبرد. اگر اینجور شد میشه ورود. پس یک راه برای این که امارات وارد بر اصول باشن این است که ما علم در باب اصول را به معنای حجت بگیریم، دخل و تصرف کنیم در معنای علم و او را به معنای حجت بگیریم، تا حجت آمد موضوع از بین میره. این یک راهه. مرحوم آقای سعد رحمت الله علیه فرمودن این مطلب، البته یه چیزی خدمتتون عرض بکنم، در زیادی از موارد فکر ما شاید ما اشتباه بفهمیم. مرحوم شهید صدر تحت تأثیر اندیشه های عالم بزرگ مرحوم محقق آغازیای عراقیه. آغازیای عراقی هم همینو فرمودن، ایشون هم می‌فرماد علم و یقینی که در اصول آمده یا موضوع قرار گرفته است یا غایت قرار گرفته، ظهور در علم وجدانی داره. ظهور در علم وجدانی دارد. شما او را به معنای حجت بگیرید، از معنای لغوی حقیقیش او را خواسته باشید به معنای دیگری تغییر بدید، قرینه‌ای میخواد، دلیلی میخواد. هیچ قرینه‌ای وجود نداره، هیچ قرینه‌ای وجود ندارد که شما یقین را یا علم را به معنای حجت بگیرید. و چون که هیچ قرینه و دلیلی وجود ندارد، پس یقین و علم به معنای خودشه. اگر به معنای خودش باشد، یقینا شما ورود نمیتونی بگیر. چرا؟ چون موضوع به حال خود باقی است، پس موضوع منتفی نشده. این یک راه برای اثبات ورود. راه دیگر برای اثبات ورود این است: در علم و یقین دخل و تصرف نکنید. در علم و یقین دخل و تصرف نکنید، در متعلقش دخل و تصرف کنید. حتی تعلم انه نجس، علم به نجاست پیدا بکنی، کل شیء انک طاهر. بعده یعنی مشکوک و طهارت طاهر است. حتی تعلم، این علمی که پیدا بکنی، اعم است از علم به نجاست ظاهری یا علم به نجاست واقعی. پس در علم شما چی هستش؟ تغییر ایجاد نمی کنی، علم من خودشه. ولی در معلوم و متعلق علم دخل و تصرف میکنی، میگی متعلق اعم است از حکم واقعی و حکم ظاهری. اگر متعلق اعم باشد از حکم ظاهری و حکم واقعی، پس شما علم داری به حکم. علم که داری، موضوع از بین رفت، موضوع از بین رفت. گفتش که لا تنقض الیقین بشک، حالا علم داری، منتها علم به حکم ظاهری داری. پس بنابر این علم رو تغییر ندادیم، به معنی خودشه. من همین الان علم وجدانی دارم به حکم ظاهری. یعنی الان حکم ظاهری رو میدانم. ممکنه این حکم ظاهری ممکنه خلاف واقع باشه، ولی حکم ظاهریش که میدانم دیگه. حکم ظاهریش اینه، شاید خلاف واقع باشه، ولی حکم ظاهریش اینه. یعنی من همین الان به حجت رسیدم. خب حالا اینم یه راه دیگه برای حکومت. پس بنابر این موضوع را از بین برد، شک دیگه نداری، شک نداری، از بین برد. هم مرحوم عراقی فرمودن، هم مرحوم شهید سعد فرمودن، هم دیگران فرمودن این حرف شما اصلا با استصحاب که اصلا سازش ندارد، اصلا سازش ندارد. لا تنقض الیقین بشک، شما یقین به چی داری؟ یقین دارم به وضو، وضو گرفتم. بله وضو گرفتم، یقین دارم به وضو. شک دارم وضو باطل شد نشد. بله شک دارم وضو باطل شد یا باطل نشد. حالا فرض کنیم بینه آمد که، حالا شما فرض کنید بگم مقصود از علم، علم ظاهری است، علم به حکم ظاهری است. یعنی علم به چی پیدا کنم؟ علمه به کدوم حکم ظاهری پیدا کنه؟ بله من علم به حکم ظاهری پیدا بکنم متعلق یقین من چیه؟ وضوئه. بله پس نمیشه که بگم من یقین به وضو دارم به وسیله یقین مثلا فرض کنید به آمدن زید از مسافرت دست از یقین اولم بردارم مثلا. یعنی چیست؟ اصلا این ربطی ندارد به هم دیگر. حد اقل متعلق یقین در استصاب یه شیء، اون متعلق حکم ظاهری یک شیء دیگری است، یک شیء دیگری است. شما نمیشه که این دوتا رو به هم ربط بدید، باید متعلق دوتا یقینتون یکی باشد که یقین دوم ناقض یقین اول بشه. پس بنابر این حداقل با استصحاب که نمی‌سازه و در مورد استصحاب درست نیست، اذن راهی برای ورود نداری. چه باید بگیم؟ باید بگوییم ادله امارات حاکم بر ادله اصوله. از چه نوع حکومتشه؟ آیا حکومت مضمونیه، حکومت تفسیریه، یا حکومت تنزیلیه؟ این مطلب رو باید عرض بکنیم. البته انشاءالله آینده خواهم گفت. امام رحمت الله تعالی علیه اگر من بتوانم حرف ایشان توضیح بدم در آینده، امام می‌فرماید اصلا ورود زیر مجموعه حکومت چیز جدیدی نیست. توجه فرمودید؟ حالا اون حرف رو انشاءالله توضیح میدم. صلی الله علیه و آله.